بسم الله الرحمن الرحیم.
به این ترتیب امام رحمت الله تنها حکومت مشروطه‌ای را مورد قبول می‌داند که این شرایط را داشته باشد. بنابراین به حکم عقل و قانون اساسی هر قانونی برخلاف قوانین اسلام باشد در این مملکت قانونیت ندارد و از این جهت و جهات دیگر می‌گوییم این مملکت تا کنون به مملکت مشروطه شناخته نشده، زیرا هم مجلس برخلاف قانون است و هم انتخابات و هم قوانین آن. اگرچه حضرت امام رحمت الله در مقام بحث نظری و علمی معتقد به ولایت فقیه بودند و البته حکومت‌های پادشاهی را نیز قاصب می‌دانند، اما در مقام عمل و با توجه به اینکه ولایت فقها به خاطر نبودن برخی مقدمات امکان عملی نداشته، می‌فرمایند هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم و یا سلطنت حق ماست. آری، آنطوری که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی ولایت فقیه تشکیل بشود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است. لکن اکنون که آن را از آنها فقها نمیپذیرند، اینها فقها هم با این نیمه تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم بر شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده، وگرنه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی کردند، مانند خواجه نصیرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهایی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها. حضرت امام رحمت الله بر مبنای آموزه‌های شیعی و اصل ضرورت وجود حکومت که وجود حاکم را حتی اگر فاجر باشد بهتر از هرج و مرج می‌داند، می‌فرمایند مجتهدین هیچ وقت به نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند، زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می‌دانند از نبودنش، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد محترم می‌شمارند، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد محترم می‌شمارند و لغو نمی‌کنند. ما می‌گوییم در همان تشکیلات خانمانسوز دیکتاتوری هم اگر کسی وارد شود برای جلوگیری از فسادها و برای اصلاح حال کشور و توده، خوب است، بلکه گاهی هم واجب می شود. بنابراین حضرت امام رحمت الله علیه با همین مبنا در زمانی که امکان ایجاد حکومت اسلامی وجود ندارد، سرنگون کردن حکومت سلطنتی موجود را جایز نمی دانند. از نظر ایشان در چنین شرایطی اصلاح نظام موجود بر انقلاب مقدم است و درست به همین علت است که خود ایشان در ابتدای قیام خیش از آن جهت که شرایط برای ایجاد حکومت اسلامی و ولایت فقیه وجود نداشت، اصلاح حکومت پهلوی و جلوگیری از مفاسد آن را در دستور کار قرار می‌دهند. با این حال روشن است که تغییر استراتژی اصلاحی امام رحمت الله به استراتژی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه مربوط به تغییر شرایط اجتماعی و قدرت یافتن نهضت مردمی به رهبری ایشان و امکان عملی تحقق حکومت اسلامی پس از سرنگونی رژیم شاه است. بنابراین به هیچ وجه نباید اینگونه تصور کرد که حضرت امام رحمت الله در ابتدا سلطنت را مقبول و مشروع دانسته و سپس تغییر نظر دادند. با این توضیح حضرت امام رحمت الله با استناد به سیره ائمه معصومین علیهم السلام می‌فرمایند همیشه امامان شیعه با آنکه حکومت‌های زمان خود را حکومت ظالمانه می‌دانستند، در راهنمایی برای حفظ کشور اسلامی و در کمک‌های فکری و عملی کوتاهی نمی کردند. ایشان با نقل عبارتی از فقها حتی دفاع را در زمان حکومت‌های جائر در اموری مانند به خطر افتادن کیان اسلام یا خوف تسلط بیگانگان یا اسارت مسلمانان و غارت اموالشان واجب می‌دانند و با استناد به سیره فقها روشن می‌کنند که فقها در هنگام خطر از همین دولت‌ها نیز حمایت می‌کردند. مجتهدین با همین آش شل قلمکار هم مخالفت را جایز نمی‌دانند و از همه در حفظ و حراست آن در موقع خود پیش قدم تر هستند. چنانچه همه دیدید کسی که در مملکت بین النهرین عراق برای استقلال آن قدم برداشت و این نیمه استقلال را گرفت، علمای آن دوره بودند که مرحوم آقا میرزا محمد تقی شیرازی در رأس آنها بود. اکنون هم اگر مشکلاتی برای مملکت پیش آمد کند، مجتهدین از وظیفه حتمیه خود می‌دانند که آنها را رفع کنند و با دولت در موقع‌های باریک همکاری کنند. در ادامه با بیان این که دامنه و قلمرو قوانین اسلامی تنها منحصر به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی نیست، می‌فرمایند قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آنچه مربوط به نظام مملکت است، از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات، هیچ را فروگذار نکرده است. در جای دیگری بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی و ابعاد آن تأکید کردند. اساس حکومت اسلامی بر قوه تقنینیه و قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیت المال است و برای بست سلطنت و کشورگیری بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور و دفع از هجوم اجانب بر دفاع است. همه اینها در قرآن و حدیث اسلام موجود است. قرآن در این حال که کتاب قانون است، برای اجرای آن نیز کوشش کرده و در حالی که بودجه مملکت را به بهترین طرز تعیین کرده، تکلیف کشورگیری و حفظ استقلال کشور را نیز معلوم نموده است. سپس به تفصیل اصول قوانین اسلامی را در زمینه قضایی، حقوقی، جزایی و جنایی، مالی، مالیات‌ها و مصارف آن، نظام، نظام اختیاری و نظام اجباری و غیره با شواهد فقهی شرح می‌دهند. به طور مثال در شرح اقسام مالیات‌های اسلامی می‌نویسند در قانون اسلام چندین گونه مالیات است که بعضی از آن به طور اختیار دریافت می‌شود که باید هر یک از آنها به طور اختیار تشریح شود. آن مالیات‌ها که به طور اجبار گرفته می‌شود به دو گونه است: یکی مالیات سالیانه و همیشگی است و آن در وقتی است که کشور در آرامش است و مورد تهاجم اجانب نیست یا انقلابی در کشور نیست. دوم، مالیات به طور فوق‌العاده است و آن در وقت انقلاب خارجی یا داخلی است. این مالیات که در این موقع گرفته می شود میزان محدودی ندارد و مالیات غیر محدود باید آن را نامید، زیرا بسته به نظر دولت اسلامی است و این چون مالیات غیر مستقیم است، البته در وقتی گرفته می شود که مالیات مستقیم از عهده جلوگیری از انقلاب کشور بر نیاید. در این موقع دولت هر قدر احتیاج داشت از مردم می گیرد. اگر صلاح دانست به عنوان قرض و الا به عنوان مالیات غیر مستقیم و فوق‌العاده به مقدار نیازمندی کشور و البته از روی تقسیم عادلانه دریافت آن انجام می‌گیرد. حتی اگر نیازمند به گرفتن تمام اموال توده شد، زاید به مقدار ضرورت را از آنها می‌گیرد و برای استقلال کشور اسلامی خرج می‌کند. سپس اقسام پنجگانه مالیات مستقیم را که به طور اجبار باید توده مردم به دولت اسلامی بدهد برمی‌شمارند. شبهه دیگری که امام رحمت الله در این قسمت مطرح می‌نمایند آن است که آیا احکام و قوانین اسلامی که در کتب فقهی با آنها تصریح شده برای اداره دولت اسلامی و مستحدثات آن کافی است یا خیر، و در صورت نبودن قوانین مصرح وظیفه دولت اسلامی چیست؟ ایشان در پاسخ می نویسند از قوانین دیگر که با مرور زمان کشور نیازمند به آنها می شود، آنهایی است که با قانون شرع مخالف نیست و امروز در نظم مملکت و ترقیات کشور دخالت دارد. این گونه قوانین را دولت اسلامی می تواند توسط کارشناسان دینی تشخیص دهد که با قانون اسلامی تطبیق کنند و وضع نمایند، اگرچه اسمی از آنها در قانون اسلامی نباشد. حضرت امام رحمت الله همچنین گذشته از شرح قوانین اسلامی، چارچوب کلی برخی از تشکیلات ایدئال اسلامی را نیز طراحی نموده که اداره تبلیغات اسلامی و دایره تبلیغات دینی اسلامی از جمله آنهاست. اداره تبلیغات دینی از بزرگترین ادارات دولت اسلامی است که تمام افراد توده از زن و مرد از اعضای آن اداره به شمار می روند. وظیفه این اداره اشاعه تبلیغات دینی از طریق رادیو و مجلات و تربیت نمودن مردم با دستورات اخلاقی اسلامی است. همچنین دایره تبلیغات دینی در سربازخانه ها موظف است که سربازان را مستقیما با روحانی تماس دهند تا روحیه میهن دوستی و فداکاری را که ناشی از روح خداپرستی و ایمان به غیب است در سربازان بیدار نمایند، زیرا که این آموزش ها سربازان را تا دم آخر دلخوش و سرگرم به و خدمت به میهن نگهداری میکند. به اعتقاد امام رحمت الله همه قوانین اسلامی دارای دو جنبه مادی و معنوی هستند، هم به زندگی مادی نظر دارند و هم به حیات معنوی. مثلا دعوت به توحید و تقوا که بزرگترین دعوت هاست در اسلام، چنانچه ساز و برگ زندگانی معنوی را مهیا می، سیاست در زندگانی مادی و کمک کاری به نظم کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن دخالت کامل دارد. این معنویت حتی در قوانین مادی اسلام نیز نهفته است. مثلا قانون مالی در اسلام برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی به گونه‌ای وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می‌کند. از این جهت در پرداخت بیشتر مالیات‌ها قصد تقرب به خدا که به واسطه آن زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ می‌شود شرط شده است و همینطور در قانون نظام و قضا و دیگر قوانین این یکی از بزرگترین شاهکارهاست که از مختصات این قانون است. برخلاف قانون‌های بشری که انسان را به همان زندگانی مادی دنیایی دعوت می‌کند و از زندگانی همیشگی ابدی غافل می‌کند. از طرفی همه حکومت‌های غیر دینی برای تحقق نفسانیت فردی و جمعی بشر و مبتنی بر دیکتاتوری بوده، هرچند که نام‌های گوناگون بر خود گذاردند. از آن روزی که تاریخ به ما نشان می‌دهد که بشر برای خود حکومت تشکیل داده تا امروز که حکومت‌های بزرگ با نام‌های مختلف میان توده بشر برپاست، ببینید غیر از این هست که یک دسته بازور سرنیزه حاصل رنج‌های طبقه زیردست را فدای استفاده‌ها و شهوترانی‌های خود می‌کنند، لکن نام‌هایی روی آن گذاشتند که توده را با آنها سرگرم و اقفال می‌کنند. هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و هیله‌گری قانون‌گذارها. در حاشیه این بحث لازم است چند نکته ذکر شود. نکته اول آن است که امام رحمت الله برخلاف بسیاری از اندیشمندان مسلمان معاصر هیچگاه حکومت و تمدن اسلامی گذشته را کاملا اسلامی ندانستند، زیرا سلاطین و پادشاهان به قانون اسلام عمل نمی کردند و کسب اجازه از علما جنبه سوری و تشریفاتی داشته است. مع الوصف از آن رو که بعضی از قوانین اسلام نیمه عملی بود، مسلمانان بهترین کشورها را تشکیل و بالاترین تمدن را به جهان نشان دادند. نکته دیگر در این کتاب انتقاد شدید امام رحمت الله از تلقی خوشباورانه و دور از واقع بسیاری از متجددان مسلمان نسبت به تمدن غربی است. در طول 150 سال گذشته بسیاری از مسلمانان تجددخواه که خودآگاه و ناخودآگاه شیفته تمدن اروپایی شده بودند، به ترویج این اندیشه پرداختند که ترقی و پیشرفت اروپاییان در نتیجه بکار بستن قوانین اسلامی حاصل شده است. این اندیشه خام اگرچه غرور مسلمانان را برمی‌انگیخت، اما پیش از آن که باعث رستاخیز فکری و فرهنگی مسلمانان شود، موجبات احساس حقارت و زبونی و تسلیم پذیری آنان نسبت به فرهنگ و تمدن غربی را فراهم می‌نمود. امام رحمت الله با اشاره به جنایات اروپاییان در جریان جنگ دوم جهانی این تصور را مورد استهزاء و انتقاد شدید قرار دادند. خنده آور که هیچ، ننگاور است اگر کسی بگوید اروپاییان قانون‌های اسلام را عملی کردند و به اینجا رسیدند. اروپاییان به کجا رسیدند؟ آیا اروپای امروز را که مشتی بیخرد آرزوی آن را می‌برند، باید جزء ملل متمدنه به شمار آورد؟ اروپایی که جز خونخوارگی و آدمکشی و خانمان سوزی منظوری در پیش او نیست، با قانون اسلام که قانون عدالت و دادگری است چه کار؟ اروپا به کجا رسیده که از او ستایش می‌کنید؟ اروپایی که صدها هزار تن بمب در شهرهای همکیشان خود ریخته و ریشه حیات زن‌های مظلوم و کودکان خردسال را از بیخ و بن کنده، باز نام او را در تومار انسان می‌آورید؟ کجا قانون اسلام در اروپا قدم گذاشته؟ آنچه در اروپا است سر تا سر بیدادگری است که اسلام از آن بیزار است. اگر تمدن اسلام در اروپا رفته بود، این فتنه ها و آشوب های وحشیانه که درندگان نیز از آن بیزارند در آنجا پیدا نمی شد. زندگی امروز اروپا از بدترین زندگانی هاست که با هیچ قانونی آن را نمی توان وفق داد. نکته دیگر انتقاد امام رحمت الله از اسلام شناسی دانشمندان غربی است. به نظر ایشان این قبیل اسلام شناسان مانند گوستاو لوبون و جورجی زیدان از شناخت و فهم باطن فرهنگ و تمدن اسلامی عاجزند و به قدر فهم خود که خیلی ناقص‌تر از آن است که ماهیت تمدن اسلام را بفهمند، از تمدن اسلام تاق‌های نقاشی و ظروف چینی و بناهای مرتفع و پرده‌های قیمتی را فقط می‌فهمند. با اینکه اینها و صدها مانند اینها در تمدن اسلام جزء حساب نمی‌آید. نکته پایانی هم انتقادات صریح امام از رضاخان است که در میان مباحث دیگری کتاب به آن اشاره نموده است. آن کس که با تمام مقاصد آنها استعمارگران همراه شد، دیکتاتوری بیهوش رضاخان بود و پیش از اون نیز آن فرد ابله آتاتورک بود که نقشه‌های آنها را به طور اجبار و با زور سرنیزه عملی کردند و مردم را از طرفی با تبلیغات و کاریکاتورهای روزنامه‌ها و از طرفی با فشارهای سخت به روحانیین و خفه کردن آنها در تمام کشور و از طرفی شایع کردن اسباب اشرت و ساز و نواز و سرگرم کردن مردم را به کشف حجاب و کلاه لگنی و مجالس سینما و تئاتر و آن چیزها که می‌دانید و گول زدن آنها را به این که این گونه بازی‌ها تمدن و تعالی کشور و اساس زندگی هستند. با این حیله‌ها و صدها مانند آن توده را از روحانیت دلسرد و بلکه به آنها بی علاقه کردند و علاقه به دین دنبال آن از دست رفت. این اختلاط جوانهای تازه رس در حال غرور و شهوت با خانمهای جوان شهوتران، با آن وضع سر و پا و سینه برهنه، با زینتهای گوناگون، آن موسیقیهای طرب‌انگیز شهوتزای رادیوها و دیگر آلات طرب، آن تربیت مسموم استادان بی عفت، آن عنایتهای دولت و زمامداران در به راه انداختن چرخی فساد با محروم بودن جوانها از ازدواج مشروع، چه فسادهایی می کند که چشم داشت صلاح و اصلاح از چنین کشور و توده نافهمی نیست. ما می گوییم که دولتی که برای پیشرفت کلاه لگن نیم خورده ی اجانب به جای حجاب چندین هزار افراد مظلوم کشور را در معبد بزرگ مسلمین و جوار امام عادل مسلمانان امام رضا علیه السلام با 60 تیر و نیزه سوراخ سوراخ و پاره پاره کند، این دولت دولت کفر و ظلم است و اعانت آن عدیل برابر کفر و بدتر از کفر است. ما میگوییم دولتی که برخلاف قانون کشور و قانون عدل یک گروه حیوان آدمخوار را به نام پاسبان شهربانی در شهر و ده به جان زنهای عفیف بی جرم مسلمان بریزد و حجاب عفت را با زور سرنیزه از سر آنها برباید و به غارت و چپاول ببرد و محترمات بی سرپرست را در زیر لگد و چکمه خرد کند و بچه‌های مظلوم آنها را سقط کند، این دولت دولت ظالمانه و اعانت بر آن عدیل کفر است. آن روزنامه هایی که از اعمال ظالمانه دیکتاتور گریزپا رضاخان که خانمانسوزترین آنها کشف حجاب زنهاست طرفداری می کنند، کمک کار به اصول وحشیانه دیکتاتوری می کنند، باید اوراق آنها را در میدانها آتش زد. کتاب کشف اسرار از آن جهت اهمیت یافت که در زمانی که روحانیت در عمل و نظر از سیاست دور نگه داشته می شد، مجتهدی مسلم و مدرسی که درس اخلاق او برجسته ترین بعد شخصیتی وی محسوب میشد وارد مسائل سیاسی و مبانی آن شده بود، به خصوص این که اگر امام خمینی رحمت الله را نماینده نسل پرورش یافته و از جمله مجتهدین حوزه علمیه قم بدانیم، اهمیت موضوع مضاعف می شود، چنانچه امام رحمت الله این کتاب را در ابتدا به عنوان پاسخ حوزه ارائه نمودند. سیره آفتاب. حاج آقا روح الله روزی در مسیر حرکت به سمت کلاس تدریس حوزه، عده‌ای از طلاب را ملاقات می‌کند که در مورد کتاب اسرار هزار ساله صحبت می‌کنند. ایشان پس از آگاهی از محتوای این کتاب، از همان مسیری که آمده به منزل برمی‌گردند و در کلاس درس حاضر نمی‌شوند. بیش از یک ماه کلاس درس خود را تعطیل می‌نمایند تا پاسخ دندان شکنی تحت عنوان کشف اسرار در رد این کتاب می‌نویسند. این عمل امام رحمت الله روحیه تکلیف محوری ایشان و عمل به موقع ناشی از بصیرت و روشنبینی ایشان را به خوبی نشان می‌دهد.